ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای وارد بیشکک شد. آیت الله خامنه ای علی شمخانی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. و باقی مانده اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف منتقل شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او امروز با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی قرار است بعد از ظهر امروز با ایرانیان مقیم قرقیزستان هم دیدار و در جمع آنها سخنرانی کند. آقای روحانی در این سفر دو روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهوری روسیه، افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی، دو نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا بودند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم دیگری سعید جلیلی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را به عضویت در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. مقام‌های عراقی می‌گویند اردوگاه اشرف به طور کامل تخلیه شده است. در پی درگیری خونین در اردوگاه اشرف، سرانجام بیش از 40 نفر از افراد باقی مانده مجاهدین خلق از این کمپ به اردوگاه آزادی انتقال یافتند. روز 10 شهریورماه در جریان حمله گروهی ناشناس به کمپ اشرف در نزدیکی بغداد، بیش از 50 عضو سازمان مجاهدین خلق بر اثر تیراندازی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان مجاهدین خلق نیروهای امنیتی دولت عراق را مسئول این حمله می‌داند. پیشتر دولت نوری المالکی در عراق این موضوع را تکذیب کرده و دستور تخلیه بدون تأخیر این کمپ را صادر کرده بود. ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از رخداد 10 شهریور و محکوم کردن حمله به اردوگاه اشرف، خواستار انجام تحقیقات بازرسان سازمان ملل در مورد آن شده است. نمایندگان بریتانیا، فرانسه، روسیه، آمریکا و چین، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که صاحب حق وتو هستند، 20 شهریور درباره بحران شیمیایی سوریه بحث کردند، اما گزارش هاکی است که این بحث فعلا برای بنای توافق خاصی صورت نگرفته است. الیار جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت در گفتگو با محمد زرقامی نگاهی دارد به آخرین تحولات درباره بحران سوریه.
در از اینکه وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفت که کشورش موافق است با طرح روسیه برای گذاشتن اسلحه شیمیایی دمشق در اختیار جامعه جهانی، این طرحها و تحرکات دیپلماسی هم شروع شد. روسیه اعلام کرده که طرحی در این باره تهیه کرده و اون رو به آمریکا ارائه داده تا مورد بررسی قرار بگیره. البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته روسیه طرحی رو ارائه نداده، بلکه یک عناوینی رو مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرم و قرار هست امروز جلسه ای شروع بشه در ژنو میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای بررسی طرحهای روسیه. البته این جلسه 3 روزه است، دوشنبه ادامه خواهد داشت و در اون کارشناسان تسلیحاتی روسیه و آمریکا حضور خواهند داشت. در کنار این فرانسه هم طرحی رو مطرح کرده، الزام آور و مقرر بوده در این طرح اگر نظام اسد پایبند نباشه به تعهدات خودش در باره در اختیار گذاشتن اسلحه شیمیایی تحت نظر جامعه جهانی، بشه استفاده از زور کرد علیه نظام سوریه، یعنی تحت بند 7 منشور سازمان ملل متحد که البته روسیه با اون مخالفت کرده و شاید فرانسه عقب نشینی کنه و مسئله استفاده از زور رو از سر خودش حذف کنه. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته جلسه ای داشتن، این طرح‌ها رو بررسی کردن. البته علی حیدر وزیر امور آشتی ملی سوریه گفته که دولت سوریه موافقت اولیه کرده با طرح روسیه، جزئیات باید بحث بشه و این که موافقت نکرده که اسلحه خودش رو در اختیار جامعه جهانی بذاره، بلکه فقط موافقت کرده که تحت نظر جامعه جهانی هم سازمان ملل باشه.
اما موضع کشورهای منطقه به طور کل درباره تحولاتی که در ارتباط با بحران سوریه رخ داده چی بوده؟
اتحادیه عرب استقبال کرده از طرح روسیه و گفته البته این طرح و مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه اگر حل بشه خونریزی‌ها در سوریه رو متوقف نمی‌کنه. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همین صحبت رو دقیقاً تکرار کرده و گفته باید اقدام بشه که خونریزی‌ها در سوریه متوقف بشه. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی استقبال کرده از موضع جدید آمریکا و ابراز امیدواری کرده که در اون فریبکاری نباشه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته باید سوریه اسلحه شیمیاییش نابود بشن و گفته که ایران منتظر هست ببینه چه رفتاری با سوریه میشه و چه نوع مجازاتی میشه به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی برای برنامه اتمی خودش.
کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد هم گفته که دولت و مخالفان هر دو در جنایات جنگی در سوریه متهم هستند.
بله، این کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل گفته در یک سال و نیم اخیر 8 کشتار غیر نظامیان توسط دولت سوریه انجام شده و 1 کشتار غیر نظامیان توسط مخالفانش. نمونه هایی هم ارائه داده در این باره، از جمله اعدام های میدانی، اعدام های بدون محاکمه و گروگان گرفتن و بمباران مناطق غیر نظامیان که انجام شده از سوی دو طرف. اما حال هوای سوریه، تعداد قابل توجه از هواداران نظام بشار اسد در دمشق با ماشین ها بیرون اومدن، پرچم های سوریه رو برافراشته بودن. اما یک مسئله هست، با اینکه مسئله احتمال حمله به سوریه کم رنگ‌تر شده، صف های طولانی در مقابل اداره گذرنامه در دمشق وجود داره و خیلی از سوریه ها در انتظار هستن که گذرنامه خودشون رو دریافت کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت به یک گزارش اقتصادی میرسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 2 روز پیش گفت که ایران در سال جاری خورشیدی 7,500,000 تن گندم از خارج میخرد. فریدون خواوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در گفتگوی با محمد زرقامی به مسئله امنیت غذایی و پیامدهای این حجم از واردات گندم پرداخته. فریدون خواوند در پاریس.
حدود 7 سال پیش 26 آبان ماه روز خودکفایی گندم اعلام شد و بعد از اون هم در مراسمی که هر سال به این مناسبت برگزار می شد می گفتند ایران به صف صادر کنندگان این محصول پیوسته. واقعیت این است که جز در مواقع استثنایی، اونم به قیمت فدا کردن دیگر محصولات کشاورزی، ایران همیشه وارد کننده گندم بوده. و اینکه رئیس جمهوری اسلامی امروز میگه کشور در سال جاری 7.5 میلیون تن گندم از خارج میخره، تأییدی است بر این نظر که 50-53% نیاز کشور به گندم از خارج وارد میشه. البته از لحاظ صرفا اقتصادی اشکالی نداره که کشورها کالاهایی رو که به وفور تولید میکنند به خارج بفروشند و در ازای اون کالاهایی رو که کم دارند از خارج بخرند. ولی در مورد مواد کشاورزی این تئوری خیلی عملی نیست و ما میبینیم که مثلا ژاپن به هیچ وجه حاضر نیست از تولید برنج دست برداره، چون که کشاورزی یک مسئله صرفا اقتصادی نیست، با امنیت غذایی کشورها گره خورده. به همین دلیل واردات گندم برای ایران، اون هم در این سطح، از لحاظ امنیت کشور خطرناک است.
به جز گندم، کالاهای اساسی کشاورزی دیگه‌ای هم هست که ایران اونها رو وارد بکنه؟
درجه وابستگی ایران به مواد غذایی وارداتی در سطح واقعا خطرناکی است. 93% روغن خام، 65% شکر خام، 41% برنج، 71% چای خشک ایران از خارج وارد میشه. عیسی کلانتری که 13 سال وزیر کشاورزی بوده، حالا هم دبیر کل خانه کشاورز است، میگه کشاورزی ایران فقط غذای 33 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تأمین میکنه، برای 42 میلیون نفر بقیه غذا باید از خارج وارد بشه. با صرف حدود 15 میلیارد دلار در سال.
در شرایط فعلی اقتصادی ایران صنعت باید از اولویت برخوردار باشه یا کشاورزی؟
هر دوی اینا به هم ارتباط تنگاتنگ دارند. هر دو مهمند. هیچ قدرت صنعتی رو در دنیا نمیبینیم که کشاورزی خودش رو فدا کرده باشه، از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا کره جنوبی و برزیل. کشاورزی نه فقط امنیت غذایی کشور رو تضمین میکنه، بلکه جلوی مهاجرت روستاییان به شهرها رو میگیره و در توزیع متعادل جمعیت در سطح کشور نقش درجه اول رو داره. متاسفانه کشاورزی ایران به دلایل گوناگون از کاهش روزافزون آب گرفته تا کمبود شدید سرمایه‌گذاری در یک بحران بی سابقه دست و پا میزنه، شدیدتر از بحران صنعت.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به گزارش ورزشی. حبیب روشنزاده نگاهی داره به خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه در رقابت‌های انتخابی جهانی در تهران یک پیروزی قابل پیشبینی و راحت در برابر پاکستان کسب کرد. پیروزی تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است با نتیجه 3-0 به دست آمد. در بازی دیگر بحرین نیز 3-0 از صد اندونزی گذشت. دو مسابقه دیگر ایران ظرف امروز و فردا در مقابل اندونزی و بحرین برگزار خواهد شد تا یک تیم به مسابقات جهانی والیبال که سال آینده در لهستان برگزار می شود راه یابد. هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با دو مسابقه در تبریز و اصفهان آغاز می شود. در تبریز تیم تراکتورسازی که در رده سوم جدول قرار دارد با ملوان رده 13 پیکار خواهد داشت. در اصفهان نیز ذوب‌آهن میزبان استقلال است. استقلال 4 است و ذوب‌آهن 11. لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم ذوب‌آهن امیدوار است بازیکنانش انگیزه کافی برای رویارویی با تیم استقلال را داشته باشند تا به گفته وی بتوانند 3 امتیاز بازی را کسب کنند. ذوب‌آهن در هفته دوم لیگ برتر پرسپولیس رقیب سنتی استقلال را متوقف کرده است. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد است بازی سختی در پیش دارد.
حالا ما یه بازی بسیار سختی داریم. ذوب‌آهن خط هافک بسیار خوبی داره، خط حمله زهری داره که اینا در حال با 3 فوروارد بازیکن تو حمله و تو دفاع خیلی خوب جمع میشن، خیلی تو ضد حمله خوب اضافه میشن. شاید تیم ما نظر روی روانی آماده یه مسابقه بشه.
این مسابقه یعنی دیدار ذوب‌آهن استقلال ساعت 20 در اصفهان آغاز خواهد شد. بازی تراکتورسازی ملوان در تبریز ساعت 18 آغاز می شود. بقیه بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. شب گذشته یک بازیکن ایرانی در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا گلزنی کرد. مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی در نخستین بازی خود در تیم دست دومی لاس پالماس یکی از 3 گل تیمش را وارد دروازه تیم سابادل کرد و لاس پالماس 3-1 در زمین حریف پیروز شد. این مسابقه در دور مقدماتی کوپا دل ری یا جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا برگزار شد. ظرف 48 ساعت گذشته با برگزاری بیش از 30 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 ورود چند کشور به برزیل قطعی شد. از جمله از اروپا، ایتالیا و هلند، از آمریکای جنوبی، تیم ملی فوتبال آرژانتین و از منطقه آمریکای مرکزی شمالی، تیم‌های کاستاریکا و آمریکا انتخاب شدند. به گزارش شبکه ESPN، تیم ملی فوتبال آمریکا در اوهایو با 2 گلی که توسط ادی جانسون و لندن دانوون درون دروازه تیم ملی فوتبال مکزیک قرار داد، رقیب قدیمی و سنتی خود مکزیک را 2-0 شکست داد و ورودش به جام جهانی قطعی شد. تیم ملی فوتبال کاستاریکا هم با مساوی در زمین جامائیکا امتیاز لازم را کسب و بعد از آمریکا برای جام جهانی برزیل انتخاب گشت. و تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا در نپال با پیروزی 2-0 در بازی فینال مقابل هند به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی افغانستان نخستین بار بود که به این مقام دست می‌یافت. رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است به هر بازیکن تیم ملی یک دستگاه آپارتمان به عنوان پاداش اهدا خواهد کرد.
حبیب روشنزاده نگاهی داشت به خبرهای ورزشی. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم از رادیو فردا بشنوید. تا زمان با ما بمانید.